رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمون بقزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در نخستین مراجعتش به بحران اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان که با نگرانی و انتقاد جامعه بین المللی و حامیان حقوق روبرو شد، از عملکرد مقامات در این منطقه حمایت کرد. امام علی رحمان که روز 18 ایون در شهر بختر در مجلسگاه با شرکت مقامات محلی و جمهوریوی سخنرانی میکرد، گفت امر به ضرر کردن نفران یراغدار را داد، چون به گفتش علاج دیگری نبود. بعد میانه های مهمه شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهد بی نظمی ها گردیدند و مقامات گفتند که عملیات مخصوص میگذرانند. در گزارش اخیری مقامات گفته شد که در جریان عملیات در ولایت 16 کس نابود و 220 نفر دستگیر شده است. با اطلاع منابع مستقل تنها در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 30 کس کشته شده است. پرزیدنت رحمان در نخستین اظهار نظرهایش درباره حوادث بدخشان مسئولیت بی‌نظمی ها را به دوش گروه های کوچک واگذار کرده تاکید نمود که مردم عادی ساکن ولایت گناهی ندارند. او گفت
در یک مهلت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغداریشون کرده، 26 میلیون همین گروه و رابرشان نکردن از خارج، همون حزب تروریستی نهضت اسلام و خواجگانش. هدف مقصد تبادلات.
قبلا نمایندگان مخالفان در خارج از جمله علیم شیرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم با عضویت آن شامل می شوند، اتهام های مقامات را یک دروغ و تهمت نامیده بود. تفصیلات در ادامه برنامه. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان مسئولیت حمله به یک عبادتگاه سیکهای شهری کابل را در روز 18 ایون به دوش خود گرفت. در این حمله دست کم 2 نفر کشته و چندین نفر مجروح شدند. در این آخرها این گروه حمله هایش به مسجد و اقلیت ها را در سراسر افغانستان افزایش داده است. در اظهاراتی که این سازمان توسط تلگرام کانال خود نشر کرد، گفت که این حمله پاسخ به تحقیر محمد پیغمبر بود. ظاهرا این اشاره به اظهارات سخنگوی حکومت هند است که اخیرا بحث و محکومیت های زیادی جامعه مسلمان را برپا کرد. ناظران بین المللی میگویند که در افغانستان سیخ و صوفی و هزاره ها به گروهی موردی خطر داخل می شوند. یک مشاوری وزارت کارهای داخلی اوکراین روز 19 ایون اظهار نگرانی کرد که شمال این کشور و شهر دویومی کلانترینش خرکف دوباره می تواند به جبهه جنگ تبدیل شود. وادیم دینیسینکا در صحبت با تلویزیون محلی گفت که قواهای دشمن تلاش دارند به شهر خرکف نزدیک شده آن را تیرباران کنند. خرکف یک شهر اساساً روز زبان بوده، پیش از شروع جنگ و سیم قیاس در تاریخ 24 فوریه در آن 1.4 میلیون نفر زندگی میکرد. این شهر در 30 کیلومتری سرحد روسیه جایگیر است. ماهی مای مدافعان شهر خرکف نیروهای روسی را به عقب نشینی وادار کردند. طبق گزارش ها هفته گذشته روس ها توپخانه های خود را در اطراف خرکف مستقر نمودند. یک سیاستمدار اویغور تبار تلاش دارد در ژاپن عضو مجلس قانونگذار شود. ارفیا ایری 33 سال داشته، 7 زبان خارجی را می داند. این زن می گوید در معرکه انتخاباتیش تمرکز سری قومیتی او درست نیست. او در گذشته در سازمان ملل متحد کار کرده، در ژاپن، چین و ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده است. حرفیا ایری در انتخاباتی که ماه ایول برپا می شود نماینده اویغور تبار حزب حاکم لیبرال دموکراتی ژاپن است. ایری گفت که او یک سیاستمدار ژاپنی می باشد، ولی با این وجود بسیاری ها او را درباره مسائل اویغور ها سوال می کنند. او گفت که این قابل درک است، ولی برنامه تبلیغاتیش را از نظر یک شهروندی ژاپن ایجاد کرده است. قاره اروپا را گرمی شدیدی زیر درجه 40 سلسیه فرا گرفته است. در بعضی منطقه ها جنگل ها می سوزد و نگرانی ها از طرف دائمی شدن چنین گرمی به وجود آمده است. اسپانیا و فرانسه که روز 18 ایون گرمی در اینجا تا نزدیک 33 درجه رسید، در میان کشورهای اروپایی از این نظر رکورد نشان دادند. دانشمندان این وضع را نتیجه گرمایش اقلیم می نامند. روز 19 ایون پیش بینی می شود که بادهای ساحل اتلانتیک یک کمی نرمش می آورند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پرزیدنتی تاجیکستان امام علی رحمان در نخستین مراجعتش به بحران اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان که با نگرانی و انتقاد جامعه بین المللی و حامیان حقوق روبرو شد، از عملکرد مقامات در این منطقه حمایت کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. امام علی رحمان که روز 18 میون در شهر بختر در مجلسگاه با شرکت مقامات محلی و جمهوریوی سخنرانی میکرد، گفت امری به ضرر کردن نفرانی یروغدار را داد، چون به گفتش علاج دیگری نبود. بعد میانه های ماه می شهر خورغ و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهد بی نظمی ها گردیدند و مقامات گفتند که عملیات مخصوص می گذرانند. مردم گفتند که ناقناعتمندی از کار مقامات، پایمال شوی حقوق و بی میلی آنها به تحقیق موشکافانه قتل گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشقله آنها را وادار کرد که به کوچه ها برایند. در گزارش اخیری مقامات گفته شد که در جریان عملیات در بدخشان 16 کس نابود و 220 نفر دستگیر شده است. به اطلاع منابع مستقل تنها در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 30 کس کشته شدند. به سبب نبودن اینترنت و مشکل ارتباط تلفنی، دریافت اطلاع و عکس و نوار بیشتر از منطقه مشکل است. مقامات گفتند که بعد حمله به ماشین خادمان امنیت تاجیکستان در ناحیه روشان و هم بستن قطعه راه بین المللی تاجیکستان چین، یک عملیات زیدی تروریستی را براه ماندند. ساکنان محلی و فعالان حقوق از بی‌رحمی مقامات و کشتار ساکنان بی‌گناه اظهار نگرانی کردند. پرزیدنت رحمان در نخستین اظهار نظرهایش درباره حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان، مسئولیت بی نظمی ها را به دوش به گفتش گروه های کوچک واگذار کرده، تاکید نمود که مردم عادی ساکن ولایت گناهی ندارند. او گفت آنها دائم از نام مردم سوء استفاده می کردند، آنها سیمای مردم بدخشان نبودند و نیستند. رحمان در ادامه با اشاره به افرادی که مقامات آنها را سرکرده های بی نظمی ها می نامند گفت:
زیاده از 15 مراتبه من آنها را عفو کردم، کوشش کردم که با رای فقط تربیه کردن و گرداندن رای آسایشتن آنها را به حیات زندگی مقرری برگردانیم. 30 سال 3-4 هزار مهمات جنگی گرفتگی ما ساختارای نظامی در امید 30 سال 3-4 هزار وقتی که کارهای آخران کردن ما معلوماتو داشتیم، این ها را لجام شانه خواجه های خارجی به دست گرفت. در یک مولت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغ زاریشون کردن، 26 میلیون همین گروه و رابرشان نکردن از خارجه، همون حزب تروریستی نزدت اسلام و خواجگانش، همون هدف مقصد تبادلات.
قبلا نمایندگان مخالفان در خارج از جمله علیم شرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم به عضویت آن شامل می شوند، اتهام های مقامات را برای مشروعیت بخشیدن به آن جنایت یک دروغ و تهمت نامیده بودند. پرزیدنت نگفت که اتهام های مقامات بر کدام اساس بنیاد شدند و مبلغی یاد شده چگونه به ولایت راه یافته است. قبلا مقامات در اتهام های جداگانه شان نسبت فعالان جامعه مدنی بدخشان از گویا دریافت کردنی دست کم 13 هزار دلار از فعالان مخالفان در خارجه با هدف تشکیل اعتراض ها در خورغ و روشان صحبت کرده بودند، ولی این اتهام ها رد شدند. پرزیدنت در ادامه درباره حادثه های ولایت در ماه می گفت دوامی یک هفته به طور غیر قانونی با گفتش راهی بین المللی در قلمرو روشان بسته شد، 220 هزار نفر در ایزولاسیا بود و نرخ ها در خورغ یک بار بالا رفت. رحمان گفت تلاش کرد از راه گفتو شنید این وز حل شد، ولی در روشان رئیس ناحیه را لد کردند، معاون رئیس ناحیه را زدند. او گفت
وقتی که کلان اوک زشتن در تیر پران کرد 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردند، یک کس تلف شد، خیدیگر علاج دیگر نبود. ما بدانستیم که همین چیزا اونا یراق اصلی همه یه چیزا رو ماستا رو میترکنده در روشان کپروکا رو میترکنده. های من امر دادم که بینه تو آدی امکان یراق به دستان را بیزرگ کرد یا که با دستگیر کنه. تأمین امنیت شهروندان، تأمین امنیت ملی، تأمین امنیت دولت، این فونکسیه و وظیفه دولت است و رهبری دولت.
هنوز نظر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به این اظهارات در دست نیست، ولی در یک بیانیه 15 میون پیمان ملی تاجیکستان، سرکوب وحشیانه و سیستماتیکی حکومت تاجیکستان از جمله تعقیب و شکنجه، بازداشت و حبس های طولانی و قتل و ترور علیه مردم بدخشان و بازداشت‌های اخیر چند ساکن دیگر ولایت محکوم شده است. تحلیلگری تاجیک ظفر نوروف که سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان را دید است گفت اشاره پرزیدنت امام‌علی رحمان به شرایط خاصه ولایت بدخشان در سال‌های بعد جنگ شهروندی بود. بندش این تحلیلگر در حالی که تمامی فرماندهان صحرایی و پیشواهای جنایی در سراسر تاجیکستان نابود و یا زندانی شدند و قلمروهای کشور به اطاعت حکومت مرکزی می‌درآمد، گروه‌های جنایی بدخشان دوامی 30 سال تا سال 2022 با سبب‌های نامعلوم پاکاری نشدند. حالا به تخمین این تحلیلگر شاید شرط‌های بازی‌های گئوپولیتیکی و داخلی عوض شدند و حکومت مرکزی به قرار آمد که از شخصیت‌های تاثیرگذار در بدخشان خلاص شود. او میگوید در این شرایط پیش از همه چین فعال‌تر شده، احتمالاً برای سرمایه‌گذاری به ولایت مختار کوهستانی بدخشان طرح‌های نوی پیشنهاد کند که به راه‌ها و صنعت معدن و ساختمان ربط خواهد داشت. قبلا تحلیلگری غربی دکتر سوزان لوی سانچز هم اهمیت بدخشان آرام و امن را برای مقامات مرکزی در پیشبرد سودا و تجارت با سرمایه‌گذاری عظیم این کشور چینی همسایه تاکید کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
از زمانی کسب استقلال تاجیکستان، هزارها تاجیکستانی در جستجوی مکان امن و زندگی بهتر در کشورهای خارجی پناهنده شدند. برخی از آنها با بهتر شدن وضعیت به کشور برگشتند، اما تعداد زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی باز هم پیشه پناهندگی را انتخاب کردند. همکنون صدها هزار تاجیکستانی ها شهروندی روسیه را دریافت کردند که نوعی از پناهندگان اقتصادی دانسته می شوند. در روز جهانی پناهندگان، من اسکندر فیروز با برخی از گریزه های تاجیک و سیاست شناسان صحبت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. روند پناهجویی تاجیکستانی ها بعد از کسب استقلال تاجیکستان در سال 1991 و آغاز جنگ شهروندی شروع شده با گفته صاحب نظران تا حال ادامه دارد. نخست در آغاز دهه 1990 اقلیت های ملی تاجیکستان به مثل روستبارها و یهودی ها دست جمعانه کشور را ترک کردند. ده ها هزار ساکن تاجیکستان در افغانستان پناه بردند و تعداد از آنها با امضا سازشنامه صلح تاجیکان به وطن برگشتند، اما تعداد از بازگشت به وطن خودداری کردند. یک سال بعد با آغاز جنگ شهروندی چهره های فرهنگی و متخصصان در جستجوی مکان امن در خارجه تلاش دریافت پناهندگی کردند. در میان این افراد شاعر مشهور تاجیک بازار صابر نیز بود که بعد از سالهای زیاد به وطن برگشت، اما در نهایت در آمریکا فوتید و جنازه زاش به دوشنبه آورده شد. روشن تیموریان یکی از فعالان حرکت آزادی خواهی در تاجیکستان بعد از آغاز جنگ شهروندی در پی بی‌نظمی ها و بی‌سر و سامانی ها در کانادا پناهنده شد و افزود توانست است در این کشور خارجی مقام برای خود پیدا کند. در صحبت با رادیو آزادی جناب تیموریان گفت که فعلا به عنوان استاد دانشگاه شهر مونتریال درس می‌دهد.
این کشور برای ما خیلی کارهای زیادی رو خاصه برای خانواده ما و فرزندان انجام داد و بچه ها خیلی موفق هستند، خوشبختی دیگر وجود ندارد و ما خیلی شکر گذاریم.
در سالهای جنگ داخلی در تاجیکستان نه همه از علاقمندان مهاجرت توانستند در کشورهای پیشرفته پناهنده شوند. تعدادی در روسیه و قزاقستان به مثل زید سعیدوف با تجارت زندگی خود را میچرخاندند، اما مقامات زید سعیدوف را نیز به تاجیکستان دعوت کرده در نهایت وزیر صنعت کشور تعیین کرد، اما بعد از مدتی با بهانه‌های مختلف او را به سالهای طولانی زندانی کرد. عبدمنان شیرعلیف نیز در آن سالها در تاجیکستان مشغول صاحبکاری بود، ولی در پی فشارهای مقامات سال 2015 وادار شد کشور را ترک کند.
همین سرسانی ها و همین مشکلات مهاجرت بهتر و آسان‌تر از اون است که فرزندان مثلا برای پیشواز یک نفر مشروف کروند و شورپرتایی کنند و سرودخوانی کنند.
پرویز ملاجانوف، سیاستشناسی تاجیک نیز بر این نظر است که روند پناهجویی در تاجیکستان از آغاز جنگ داخلی تا حال قطع نشده است.
پس از امضای سازشنامه صلح پدیده این پدید آمد، اوج گرفت مهاجرت مهنتی که تا حال این پدیده دوام دارد.
در همین حال یونیسچر دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که سال 2021 شمار افراد پناهجو در جهان به حد افزایش یافته است که راه حل های موجوده برای کمک به این قشر مردم دیگر کفایت نمیکند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبری بازداشت کارمند ملیسه تاجیک از جانب مقامات قرغزستان را با گمان قاچاق بیش از 33 کیلو مواد مخدر تصدیق یا رد نکرد. معلوم نیست که آیا جانب تاجیکستان هم این قضیه را که یک روز بعدی حادثه نوبتی در مرز و کشتار یک سرباز از تیر نظامیان قرغزستانی در ناحیه اسفره نشر شده است تحقیق میکند یا نه؟ من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان با نشر یک خبر روز 15 ایون ادعا کرد که یک کارمند ملیسه تاجیکستان با بیش از 33 کیلوگرم مواد مخدر در حدود ولایت بادکن بازداشت شده است. در گزارش ویدیویی وزارت چهره گمانبری بازداشت شده و هم کارمندان حفظ قانونی در این عملیات اشتراک کرده سیاه کرده شده، تنها چند چیز نشان داده شده است که گویا به شهروندی تاجیکستان بودنی او اشاره میکند. از جمله شهادت نامه کارمند ملیسه و رقمی شهادت نامه، خلطه آرده که در آن گویا مواد مخدر جای داده شده است، با حرفای تاجیکی و منسوب بودنشان به تاجیکستان اشاره میکنند. بنا به خبر مقامات انتظامی قرغیزستان، در عملیات مقامات حفظ قانون دو شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات قرغیزستان یکی از آنها را سازماندهنده گروه با نام آ سال تولدش 1960 و دیگری را عضو گروه سرژانت کلان میلیسه ایم تولدش سال 1982 معرفی کردند. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان گفته است که بازداشت شده ها در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شوند. در خبر مقامات قرغیزستان بسیار سوال ها بی جواب می مانند. از جمله گفته نشده است که این بازداشت در کدام موضع بادکن و دقیقا در کدام سنه صورت گرفته است. از روی سر و لباس نفرانی که در این نوار ویدیویی دیده می شود، گمان کردن ممکن است که حادثه نه تابستان بلکه در موسم سرد رخ داده است. پرسش بی جواب دیگر این است که تا کنون حادثه بازداشت گویا خادم ملیسه تاجیکستان به ماجرای دیروزه مرزی ربط دارد که در آن یک سرباز کشته و چند نظامی دیگری تاجیک مجروح شدند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 میون به رادیو آزادی گفت از این خبر آگاهی ندارند و صحتی آن خبر را تصدیق و رد نکردند. تلاش‌های رادیو آزادی برای گرفتن نظر مقامات دیگر وزارت کار داخلی بی نتیجه بود، در حالی که چند نفرشان از حادثه اظهار بی خبری کردند. یک نفر گفت که درستی خبر را میسنجند و تنها بعد این اظهار نظر میکنند. خبر بازداشت کارمند ملیسه تاجیک با گمان قاچاق مواد مخدر در قلمرو کشور همسایه حادثه نو نیست. 6 سال قبل یک کارمند ملیسه تاجیک با نام مرادعلی ابراهیموف در قرغیزستان با مواد مخدر بازداشت شده بود، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که این کارمند ملیسه یک ماه قبل از بازداشتش با فرمان وزیر بنابر کردار ناشایسته پس زدن شأن و شرف کارمندان مقامات کارهای داخلی تحت رقم 39 فوریه سال 2016 آزاد کرده شده است. مقامات قرغیزستان مانند به بازداشت امروز شهادتنامه و رقم شهادتنامش را به نشر رسانیده بودند، ولی نامش سیاه کرده شد. در این خبر محل بازداشت او ذکر شده بود. با اطلاع رسمی خدمات ضد مواد مخدر قرغیزستان، سال 2015 از جانب خادمان این ساختار 11 شهروند تاجیکستان با گمان انتقال مواد مخدر به قلمرو قرغیزستان بازداشت شدند. حادثه اخیر در حال رخ می‌دهد که روابط سیاسی میان تاجیکستان و قرغیزستان در بیش از 30 سال استقلالیت به پایان‌ترین سطح بی‌اعتمادی فرآمده است. مناقشه پرخشونت سه روزه پایان ماه اپریل سال 2021 که با کشته و زخمی شدن ده ها ساکن ملکی و نظامیان از تاجیکستان و قرقیزستان انجامید، نقطه اوج بحث‌های مرزی دو همسایه گردید. با وجود تلاش‌های ظاهری مقامات دولتی دو کشور به مذاکره و حل این بحران در بیش از یک سال بعدی، این حادثه و مناسبت‌ها زیاد تغییر نکرد و میزان ناباوری و بی‌اعتمادی به همدیگر باقی می‌ماند. تاجیکستان و قرقیزستان را بیش از 970 کیلومتر خط مرز از هم جدا می‌کند، ولی حل نشده ماندن مقام بحثی بیش از نصف این قلمرو بحث و مناقشه‌ها را در سال‌های اخیر شدت بخشیده است. برخی تحلیلگران تصمیم و اصرارات عوام فریبانه و پاپولیستی رهبران سیاسی را یک دلیل دیگر عمیق‌تر شدن بحران در مناسبت‌های دو همسایه می‌نامند.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که شماری از مقام‌های پیشین حکومت افغانستان پس از سقوط کابل به دست طالبان خانه‌های گرانبهای در آمریکا و دیگر کشورهای خارجی خریدند و حالا با خانواده‌های خود در این مکان‌های با حشمت زندگی می‌کنند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. روزنامه وال استریت جورنال این گزارش را پس از بررسی سند و حجت‌ها و مصاحبه‌ها تهیه کرده است. این روزنامه گفته است که سرمایه ها و دارایی های برخی از مقام های کابینه اشرف غنی پرزیدنت پیشین، افرادی نزدیک به حلقه تصمیم گیریش و وکیلان به کشورهای انتقال یافته است که اکثرا دسترسی به دارایی ها محدود است. با سقوط کابل به دست طالبان شمار زیادی از مقام های دولتی افغانستان به خارج از این کشور رفتند. به گفته یک از همکاران اشرف غنی به وال استریت جورنال، آقای غنی با همسرش نخست در یک مهمانخانه پنج ستاره در ابوظبی جابجا شدند و سپس رودا غنی همسر اشرف غنی یک ویلا یا بستانسرای خصوصی را برای زندگیشان انتخاب کرد. در این میان اکلیل حکیمی، یک از وزیران مالیه حکومت غنی، حدود 10 مکان را در آمریکا خریداری کرده است که بر اساس یافته های این روزنامه قیمت عمومی آنها بیشتر از 10 میلیون دلار است. در گزارش گفته شده است آخرین جایی که این وزیر پیشین حکومت افغانستان و خانومش در یک بنای بلند آشیانه خریدند 1,100,000 دلار قیمت دارد و در ساحل بحر در ایالت کالیفرنیا می باشد. در گزارش نوشته شده است که این خانه ها در زمانی در مقام وزیر مالیه کار کردن آقای حکیمی و پس از افغانستان را ترک کردن او خریداری شدند. وال استریت جورنال موافق نشده است که در این باره نظری آقای حکیمی را بگیرد. خالد پاینده، سرپرست پیشین وزارت مالیه افغانستان، در رابطه با این گزارش وال استریت جورنال واکنش نشان داده است. بر اساس این گزارش وال استریت جورنال، آقای پاینده نیز دو خانه در نزدیکی واشنگتن دارد که یکی از آنها با پول نقد خریداری شده است. این گزارش ارزش آنها را بیش از 1,000,000 دلار گفته است. خالد پاینده در یک نامه به وال استریت جورنال گفته است که این دو خانه را در سالهای 2017 و 2022 و پیش از آغاز کارش با حکومت اشرف غنی خریده است. او گفته است پیش از این که در حکومت وظیفه بگیرد، در بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و دیگر نهادهای مالی بین المللی کار کرده است. او پیشتر به یک رسانه آمریکایی گفته بود که برای تامین خراجات زندگی خود در آمریکا مجبور شده است تاکسی‌رانی کند. بر بنیاد این گزارش، مصطفی مستور، وزیر اقتصاد حکومت غنی و خواهرزاده عبدالله عبدالله، مالک یک طرح در محله رشدیافته در دبی است. آقای مستور گفته است که او پیش از اینکه وزیر اقتصاد شود، این سرمایه گذاری را کرده است. وی در یک پیام الکترونی با وال استریت جورنال نوشته است، هیچ چیزی پنهانی وجود نداشت و این تنها سرمایه گذاری من در دبی بود. مصطفی مسعود حالا در یک بلند آشیانه در استانبول زندگی میکند که به گفته خودش ماها پیش از فروپاشی حکومت افغانستان در ترکیه خریده است. این روزنامه نوشته است که حمدالله محیب، مشاور امنیت ملی اشرف غنی، چند ماه پیش از سقوط کابل همسر باردارش را به مهمانخانه در ابوظبی انتقال داده بود و امارات متحده عربی خراجات آن را پرداخت کرده است. خانواده آقای محیب بعداً به یک خانه دیگر انتقال یافته است. گفته شده است که این خانه به مادر همسری محیب تعلق دارد. همسری آمریکایی تبار حمدالله محیب نیز مالک یک خانه در شمال شرق واشنگتن گفته شده است. آقای محیب خود به وال استریت جورنال این را تایید کرده است، اما گفته است که خودش در هیچ جای دنیا خانه با نام خود ندارد. عطا محمد نور والی پیشین بلخ نیز به یک خانه در منطقه گران قیمت دبی با نام نخل که شامل گروهی از جزیره های مصنوعی در شکل درخت خرما نقل مکان کرده است. سخنگوی عطا محمد نور گفته است که این تنها خانه است که والی پیشین بلخ در خارج از افغانستان دارد. شماری از مقام های بلندپایه حکومت پیشین افغانستان با درخواست برای انجام مصاحبه راضی نشدند. عبدالرشید دوستم معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان در ترکیه به سر میبرد. بر اساس گزارش وال استریت جورنال یک روزنامه‌نگار محلی عکسی را در توییتر نشر کرد که نشان میداد دوستم در محل زندگی خود در یک منطقه گران قیمت در انقره از مهمانهای خود استقبال میکند. گزارش نوشته است که نتوانستند معین کنند که آقای دوستم چی وقت این خانه را خریداری کرده است. سخنگوی دوستم هم از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است. پیش از این هرچند اتهام درباره انتقال 169 میلیون دلار آمریکایی از سوی اشرف غنی و همراهانش پس از سقوط کابل مطرح بود، اما بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان دو هفته پیش در گزارش گفت که آقای غنی و همراهانش شاید حدود 500 هزار دلار را با خود برده باشند.
یک دل میگم
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه از این
اثر فکری و یا کی ها نقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به تاریخ دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرمودن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیتش خرکن میدونستگی میشناختگی. بعد باز به ایبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیرگذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم اودیا کاگ یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن. شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خیلی خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برنامه
از طرف
مقامات. و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنید که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
خب نه در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش می موندم که دویم باره شرحش پیدا نشود. هر کی فیک بود بلاکش می موندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه‌اش. ولی متاسفانه بعضا افراد آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نوشتند دیگر
چی می نوشتند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوب ترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملتی من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جایی مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه دیگر یک چی میگن بلاگرای معروف مخالف نه مردم عادی مخالف مردم عادی جانبداری حکومت اکنون وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم با
اما
آسانی.
از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد از اون دست کشیدید شما دن
با خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیه نداشت که او کارمند میلیسه است امنیت است یک مقامدار است برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است من حق خود میخواهم ولی آهسته آهسته باز ترسویی باز هم بی‌جرأتی باز هم دودلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلمی را میگفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم وقتی که مینوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگویید میگفتم خودتان نوار بگیرید و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تحقیر و تهمت نباشد شما کنید نوبسته بانوی حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامد بنویسید ثبت کنید به من روانگی من در صفم میمونم التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند دیگر برای کی گپ زنیم امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است ولی خدا نکند و روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید کی پشت پناه او میشود خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت آیله رهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم در این گونه
ببینید
صحبت ها زود عقب نشینی
میکنید اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک تا برنامه های بعدی خدا نگهدار
سلام اگر خط و خبر میخواهید ما داریم
نوید بامدادی سرخط خبرها اخباری تاجیکستان و جهان گزارش ها و تحلیل ها
چی میگذرد و چرا دانستن فهمیدن است زمیمه یا اپ ما را بگیرید
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دور سوم با آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2023 را با تیم ملی قرغیزستان که شب سه‌شنبه 14 ایون در ورزشگاه به نام دالن امرزاقوی شهر بیشکک برگزار شد با حساب مساوی 0-0 انجام داد. باید گفت که بازی های دوری آخرین در گروه F چندان ارزش مهم نداشتند، زیرا دسته های تاجیکستان و قرقیزستان پیشکی به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه پیدا کردند. در بازی آخرین هر دو دسته تنها برای در گروه غالب شدن تلاش ورزیدند. بازی پرشدت و با هجوم های هر دو دسته صورت گرفت، ولی بدون گل به پایان رسید. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 7 امتیاز در گروه F غالب شد و به مرحله نهایی قهرمانی قاره که از 16 ایون تا 16 ایول سال 2023 به نقشه گرفته شده است راه یافت. ضمناً تیم ملی تاجیکستان بار اول در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راحت گرفت. متخصص خرواتی پیتر سیگرد، سرمربی منتخب تاجیکستان، در نشست خبری که بعد انجام بازی مقابل تیم ملی قرغیزستان دایر گردید، از پیروزی دستش در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 اظهار خوشحالی کرده گفت:
من فکر میکنم که هر دو دسته برای در مرحله نهایی مسابقه بازی کردن ارزنده اند. دسته ما که از حساب جوانان ترکیب یافته است آینده خوب دارد. منتخب قرقیزستان هم دسته پرقوت و سرمربیش پرتجربه و کاردان است. با فدراسیون فوتبال قرقیزستان برای مهیا ساختن شرایط ضروری و در سطح بلند برگزار کردن مسابقه اظهار سپاس می نمایم.
دسته منتخب قرقیزستان تحت رهبری متخصص روسیگی الکساندر کریستینی نیز 7 امتیاز به دست آورد و با نظر داشت تناسب توپ‌ها در این گروه مقام دوم را از آن خود کرد. تیم ملی قرقیزستان بار دوم در تاریخ خود در مرحله نهایی جام آسیا اشتراک می‌نماید. در بازی دیگری دوری آخرین در گروه F که 14 ایون در ورزشگاهی به نام دالن آمرزاقوی بیشکک دایر گردید، دسته منتخب سنگاپور تیم ملی میانمار را با حساب 6-2 مغلوب کرد. سنگاپور با کسب 3 امتیاز در جدول این گروه مقام سوم را صاحب شد. میانمار بدون امتیاز در زینه آخرین قرار گرفت. هر دو دسته از حق شرکت در مرحله نهایی جام آسیا 2023 محروم گشتند. به مرحله نهایی جام آسیا 2023 6 غالب گروه ها و 5 دسته ای که با نتیجه های خوبتر در جای های دوم قرار گرفتند راه پیدا کردند. بجز از دسته های تاجیکستان و قرقیزستان، تیم های ملی اردن، فلسطین، ازبکستان، تایلند، هندوستان، هنگ کنگ، بحرین، مالایزیا و اندونزیا به فینال جام آسیا 2023 راه یافتند. قبلا تیم های ملی ایران، جمهوری کره، امارات متحده عرب، لبنان، عراق، سوریه، عربستان سعودی، ژاپن، استرالیا، عمان، ویتنام، چین و قطر به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راحت گرفتند. به این ترتیب در مرحله نهایی جام آسیا که تابستان سال آینده برگزار می شود 24 دسته بهترین قاره شرکت خواهند کرد. در کجا برگزار شدن مرحله نهایی جام آسیا 2023 روز 17 اکتبر امسال در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم خواهد شد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بعد پیروزی در مرحله انتخابی جام آسیا در بیشکک روز 15 ایون به دوشنبه برگشت. در فرودگاه بین المللی پایتخت تاجیکستان دسته را مقامات ساحه ورزش و مخلصان فوتبال استقبال کردند. همکاری ما مولا رجب یوسفی از مراسم پیشوازی تیم ملی تاجیکستان گزارش تهیه کرد که به توجه شما پیشکش می شود.
فرودگاه دوشنبه برای پیشواز فوتبال بازان تاجیک فضای ایدانه داشت. هواداران فوتبال از منطقه ها به استقبال فوتبال بازان آمدند. از جمله آشوربگ عبدالرحمانوف از ناحیه دنقره آمده است.
خوب راستی من اونقدر مخلص فوتبال نیستم، اما پس از واقعه های مرزی وقتی دیدم که دیگر صدای انسان ها رسیده نمیشد، من خودم طرفدار خشونت اصلا نیستم، لیکن پس از واقعه هایی که در اینجا گذشتن من دیدم که باید یکان راه های دیگر را پیش گرفت تا که توانیست که خودمون معرفی کنیم. صدای قرقیزها به جامعه جهانی بهتر میرسد، اما صدای ما متاسفانه کمتر میرسد. برای همین ما باید به یکان شکل توانیم توجه جامعه جهانی رو به خودمون جلب کنیم. همین فوتبال بهترین راه هستد.
سبقت منتخب های تاجیکستان و قرقیزستان بیگاه 14 ایان در ورزشگاه دالان امرزاق و شهر بیشکک برگزار شد و بدون گل انجام یافت. بسیاری ها در تاجیکستان این بازی را با شوق تماشا کردند.
با یه هیجان تماشا کردیم. بسیار خوب. دیگه اساسی دروازه‌بان رستم یتیمی و حمایتگر وحدت حنانو بازی خوب کردند.
برای پیشواز فوتبال بازان رئیس کمیته جوانان و چند مقامدار دیگر به فرودگاه آمده بودند. ورزشکاران تاجیک میگویند بازی با منتخب قرقیزستان در ورزشگاه آن کشور آسان نبود.
آنجا از اول بازی که وقتی گیم میشد و ما حساب میکردیم که نه تنها ما 20 نفر تنها هستیم، ما فکر میکردیم 10 میلیون اهالی همه در پشت ما هست و ما رو مخلصی خواهند کرد.
بسیاری از مخلصان فوتبال از رستم یتیموف دروازه‌بان منتخب کشور توصیف کردند، چون به گفته مخلصان او چندین حالت‌های خطرناک را در نزد دروازه منتخب تاجیکستان برطرف کرد. هرچند تاجیکان نبودند، مخلصی قرقیزها ما را نیز بیشتر تشویق می‌کرد. در حضور قرقیزها ما نیز کوشش کردیم از آنها کم نآییم. البته وقتی مخلصان حضور دارند، آنها فوتبال بازان را الهام می‌بخشند، به پیش راهنمایی می‌کنند، ولی من فکر می‌کنم که ما نتیجه سزاوار آوردیم.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان باری نخست در تاریخ کشور امکانیت پیدا کرد که در مرحله نهایی جام آسیا شرکت کند. این مسابقه سال آینده در همین شب و روز برگزار می‌شود. مردم تاجیکستان از تیم منتخب فوتبال کشور انتظار دارند که در مرحله نهایی جام آسیا با موفقیت بیشتر دست می‌یابند.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی سومش نیز در مرحله نهایی جام آسیا در گروه دی در شهر تاشکند از تیم ژاپن با حساب 0-3 شکست خورد. این بازی شام پنجشنبه 9 ایون در ورزشگاه بنیادکاری پایتخت ازبکستان برگزار شد. کوریو ماتسوکی در نیمه اولی بازی در دقیقه 11 حساب را باز کرد. توپ زده او از جریمه‌گاه به گل خیلی زیبا تبدیل یافت. در دقیقه آخرین نیمه اولی دیدار ژاپنی ها باز یک امکان خوبی گلزنی را از دست دادند. توپ از پنالتی یا جریمه 11 متری زده ماتسوکی به قسم پایانی ستونی دروازه برخورد. در ابتدای نیمه دومی بازی در دقیقه 57 هجوم ژاپنی ها با گل انجامید. توپ را از جریمه‌گاه کین ساتو به هدف رساند. گل سوم و آخرین منتخب ژاپن را در این دیدار تایکا ناکاشیما در زمان اضافه کرده سرداور زد. باید گفت که در دقیقه 65 دیدار بازیگر منتخب ژاپن شونسوکه میتو که کارت سرخ گرفت از میدان خارج شد. بنابراین شماره بازیگران منتخب ژاپن در میدان تا انجام بازی یک نفر کم بود. بازی دیگری دور سوم در گروه دی میان دسته های منتخب عربستان سعودی و امارات متحده عرب همزمان 9 ایون در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند دایر گردید. بازی با پیروزی فوتبال بازان جوانی عربستان سعودی با حساب 2-0 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 3 دوری مسابقه تیم های منتخب عربستان سعودی و ژاپن 7 امتیازی به دست آوردند. با نظر داشت تناسب بهتری توپ ها تیم عربستان سعودی در جدول گروه دی مقام اول را صاحب شد. دسته ژاپن جای دوم را از آن خود کرد. هر دو دسته به دور چارک نهایی مسابقه راه یافتند. منتخب امارات متحده عرب با 3 امتیاز در جای سوم قرار گرفت. دسته منتخب اولمپیای تاجیکستان که هر سه بازیش را باخت بدون امتیاز در زینه آخرین جدول جایگیر شد. تیم های امارات متحده عرب و تاجیکستان از حق اشتراک در دوره چهاریک نهایی مسابقه محروم گشتند. ضمناً فوتبال بازان جوانی تاجیک در سه بازی نتوانستند گل زنند و از دروازه خود از همه بیشتر 10 گل سر دادند. با گفته اصلی‌الدین حبیب اللهیف، اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان، یکی از سببهای اساسی ناکامی دسته در این مسابقه نرسیدن بازیگران کلیدی می باشد که در اختیار تیم ملی تاجیکستان قرار دارند و در بیشکک در مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 اشتراک میکنند. آقای حبیب اللهیف افزود:
بازیگران جوان کار کردن در کن، چون که آینده فوتبال تاجیک من فکر میکنم در دست خود این جوانان است و در آینده آرزو داریم که دسته ما را دستگیر میکنیم و بازیگران جوان بالایقد را تربیت میکنیم.
در بازی نهایی جام آسیا میان بازیگران تا 23 ساله که روز یکشنبه 19 ایون در ورزشگاه بنیادکاری شهری تاشکند برگزار میشود، دسته میزبان ازبکستان با تیم منتخب المپی عربستان سعودی رقابت خواهد کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. چهار بازی مرحله مقدماتی جام فوتبال تاجیکستان 2022 برگزار شد. از روی نتایج بازی ها دسته های غالب، حاصلات فرخور، ماهیر یاوان، هلبوک واسه و کوکتاش رودکی به هشتگ فینال را پیدا کردند. حاصلات دسته وحدتی وحدت را با حساب 5-0، ماهیر تیم دوشنبه را با حساب 3-2، هلبوک باشگاه سرحدچی همدانی را با حساب 5-2 و کوکتاش تیم برقچی حصار را با حساب 2-0 شکست دادند. بازی پنشیر بلخی و دینامای دوشنبه در روزهای احتیاطی برگزار می شود، زیرا بازیگران دینام در حیط دسته منتخب جوانان تاجیکستان روزهای 2 و 4 ایون در دوشنبه با تیم جوانان امارات متحده عرب بازی های دوستانه انجام دادند. از مرحله هشتگ نهایی دسته های لیگ عالی به مبارزه برای دریافت جام تاجیکستان می پردازند. باید گفت که غالب جام تاجیکستان 2022 به حق شرکت در جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2023-2024 مشرف می گردد. دو شناور تاجیک، یکاترینا برداشیوا و فخرالدین متکموف در مسابقه قهرمانی جهان اوید به ورزش‌های آبی که از 18 ایون تا 3 ایول در شهر بوداپشت مجارستان برگزار می‌شود شرکت می‌ورزند. به اطلاع فدراسیون ملی شناوری تاجیکستان، مسابقه قهرمانی سال 2021 در شهر فوکوکا ژاپن به نقشه گرفته شده بود، ولی پس از موقوف گذاشتن بازی های المپیک توکیو به سال 2022 گذرانیده شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
یک سر چشمه گوری با پایی ها از اون بالا منو دریا منو دریا من از وی شور میگیرم وی از من شیر میگیرم تو پر شوره و پر غوغا منو دریا منو دریا غزل میخاند و من ها دیوان میسازد و من ها شایی تو دری شیدا منو دریا
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در نخستین مراجعتش به بحران اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان که با نگرانی و انتقاد جامعه بین المللی و حامیان حقوق روبرو شد، از عملکرد مقامات در این منطقه حمایت کرد. امام علی رحمان که روز 18 ایون در شهر بختر در مجلسگاه با شرکت مقامات محلی و جمهوریوی سخنرانی میکرد، گفت امر به ضرر کردن نفران یراقدار را داد، چون به گفتش علاج دیگری نبود. بعد میانه های مهمه شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهد بی‌نظمی ها گردیدند و مقامات گفتند که عملیات مخصوص می گذرانند. در گزارش اخیری مقامات گفته شد که در جریان عملیات در ولایت 16 کس نابود و 220 نفر دستگیر شده است. با اطلاع منابع مستقل تنها در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 30 کس کشته شده است. پرزیدنت رحمان در نخستین اظهار نظرهایش درباره حوادث بدخشان مسئولیت بی‌نظمی ها را به دوش گروه های کوچک واگذار کرده تاکید نمود که مردم عادی ساکن ولایت گناهی ندارند. او گفت
در یک مهلت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغ داریشون کردن، 26 میلیون همین گروه و راهبریشون نکردن از خارج، همون حزب تروریستی نهضت اسلام و خواجگانش. هدف مقصد تبادلات.
قبلا نمایندگان مخالفان در خارج از جمله علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم با عضویت آن شامل می شوند اتهام های مقامات را یک دروغ و تهمت نامیده بود. تفصیلات در ادامه برنامه. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان مسئولیت حمله به یک عبادتگاه سیکهای شهری کابل را در روز 18 ایون به دوش خود گرفت. در این حمله دست کم 2 نفر کشته و چندین نفر مجروح شدند. در این آخرها این گروه حمله هایش به مسجد و اقلیت ها را در سراسر افغانستان افزایش داده است. در اظهارات که این سازمان توسط تلگرام کانال خود نشر کرد، گفت که این حمله پاسخ به تحقیر محمد پیغمبر بود. ظاهرا این اشاره به اظهارات سخنگوی حکومت هند است که اخیراً بحث و محکومیت های زیاد جامعه مسلمان را برپا کرد. ناظران بین المللی می گویند که در افغانستان سیخ و صوفی و هزاره ها به گروه موردی خطر داخل می شوند. یک مشاوری وزارت کارهای داخلی اوکراین روز 19 ایون اظهار نگرانی کرد که شمال این کشور و شهری دویومی کلانترینش خرکف دوباره می تواند به جبهه جنگ تبدیل شود. وادیم دینیسینکا در صحبت با تلویزیون محلی گفت که قواهای دشمن تلاش دارند به شهر خرکف نزدیک شده آن را تیرباران کنند. خرکف یک شهر اساساً روز زبان بوده، پیش از شروع جنگ و سیمی قیاس در تاریخ 24 فوریه در آن 1.4 میلیون نفر زندگی میکرد. این شهر در 30 کیلومتری سرحد روسیه جایگیر است. ماهی مای مدافعان شهر خرکف نیروهای روسی را به عقب نشینی وادار کردند. طبق گزارش ها هفته گذشته روزها توپخانه های خود را در اطراف خرکف مستقر نمودند. یک سیاستمدار اویغور تبار تلاش دارد در ژاپن عضو مجلس قانونگذار شود. ارفیا ایری 33 سال داشته، 7 زبانی خارجی را میداند. این زن میگوید در معرکه انتخاباتیش تمرکز سری قومیت او درست نیست. او در گذشته در سازمان ملل متحد کار کرده، در ژاپن، چین و ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده است. حرفی ایری در انتخاباتی که ماه ایول برپا می شود، نماینده اویغور تبار حزب حاکم لیبرال دموکراتی ژاپن است. ایری گفت که او یک سیاستمدار ژاپنی می باشد، ولی با این وجود بسیاری ها او را درباره مسائل اویغورها سوال می کنند. او گفت که این قابل درک است، ولی برنامه تبلیغاتیش را از نظر یک شهروندی ژاپن ایجاد کرده است. قاره اروپا را گرمی شدید زیر درجه 40 سلسیه فرا گرفته است. در بعضی منطقه ها جنگل ها می سوزد و نگرانی ها از طرف دائمی شدن چنین گرمی به وجود آمده است. اسپانیا و فرانسه که روز 18 ایون گرمی در اینجا تا نزدیک 33 درجه رسید، در میان کشورهای اروپایی از این نظر رکورد نشان دادند. دانشمندان این وضع را نتیجه گرمایش اقلیم می‌نامند. روز 19 ایون پیش بینی می شود که بادهای ساحل اتلانتیک یک کمی نرمش می آورند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در نخستین مراجعتش به بحران اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان که با نگرانی و انتقاد جامعه بین المللی و حامیان حقوق روبرو شد، از عملکرد مقامات در این منطقه حمایت کرد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. امامعلی رحمان که روز 18 ایون در شهر باختر در مجلسگاه با شرکت مقامات محلی و جمهوریوی سخنرانی میکرد، گفت امر به ضرر کردن نفران یراقدار را داد، چون به گفتش علاج دیگر نبود. بعد میانه های ماه می شهر خورغ و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهد بی نظمی ها گردیدند و مقامات گفتند که عملیات مخصوص می گذرانند. مردم گفتند که ناقناعتمندی از کار مقامات، پایمال شوی حقوق و بی میلی آنها به تحقیق موشکافانه قتل گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشقلا آنها را وادار کرد که به کوچه ها برایند. در گزارش اخیری مقامات گفته شد که در جریان عملیات در بدخشان 16 کس نابود و 220 نفر دستگیر شده است. به اطلاع منابع مستقل تنها در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 30 کس کشته شدند. به سبب نبودن اینترنت و مشکل ارتباطی تلفنی، دریافت اطلاع و عکس و نوار بیشتر از منطقه مشکل است. مقامات گفتند که بعد حمله به ماشین خادمان امنیت تاجیکستان در ناحیه روشان و هم بستن قطعه راه بین المللی تاجیکستان چین، یک عملیات ضد تروریستی را براه ماندند. ساکنان محلی و فعالان حقوق از بی‌رحمی مقامات و کشتاری ساکنان بی‌گناه اظهار نگرانی کردند. پرزیدنت رحمان در نخستین اظهار نظرهایش درباره حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان، مسئولیت بی نظمی ها را به دوش به گفتش گروه های کوچک واگذار کرده تاکید نمود که مردم عادی ساکن ولایت گناهی ندارند. او گفت آنها دائم از نام مردم سوء استفاده می کردند. آنها سیمای مردم بدخشان نبودند و نیستند. رحمان در ادامه با اشاره به افرادی که مقامات آنها را سرکرده های بی نظمی ها می نامند گفت:
زیاده از 15 مراتبه من آنها را عفو کردم. کوشش کردم که با رای فقط تربیه کردن و گرداندن رای آسایشه آنها را به حیات زندگی مقرری برگردانیم. 30 سال 3-4 هزار مهمات جنگی گرفتگی ما ساختارهای نظامی در همین 30 سال 3-4 هزار. وقتی که کارهای آخران کردن ما معلومات ها داشتیم، این ها را لجان شانه خواجه های خارجی به دست گرفت. در یک مولت کتاب 26 میلیون سومانی مبلغزارشان کردن، 26 میلیون همین گروه و رابرشان نکردن از خارجه، همون حزب تروریستی نهضت اسلام و خواجگانش، همون هدف مقصد تبادلات.
قبلا نمایندگان مخالفان در خارج از جمله علیم شرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم به عضویت آن شامل می شوند، اتهام های مقامات را برای مشروعیت بخشیدن به آن جنایت یک دروغ و تهمت نامیده بودند. پرزیدنت نگفت که اتهام های مقامات بر کدام اساس بنیاد شدند و مبلغ یاد شده چگونه به ولایت راه یافته است. قبلا مقامات در اتهام های جداگانه شان نسبت فعالان جامعه مدنی بدخشان از گویا دریافت کردنی دست کم 13 هزار دلار از فعالان مخالفان در خارجه با هدف تشکیل اعتراض ها در خورغ و روشان صحبت کرده بودند، ولی این اتهام ها رد شدند. پرزیدنت در ادامه درباره حادثه های ولایت در ماه می گفت دوامی یک هفته به طور غیر قانونی با گفتش راهی بین المللی در قلمرو روشان بسته شد، 220 هزار نفر در ایزولاسیا بود و نرخ ها در خورغ یک بار بالا رفت. رحمان گفت تلاش کرد از راه گفتو شنید این وز حل شد ولی در روشان رئیسی ناحیه رو لد کردند معاون رئیسی ناحیه رو زدند. او گفت
وقتی که کلان و گذاشتن در تیر پاران کرد 13 نفر کارمندان امنیت رو یرادار کردند یک کس تلاف شد. اگر ایلوجی در نبود ما بدانیستیم که همین چیزا اونا یراق اصله همه یه چیزا رو ماستا رو میتر کندن در روشان کپروکار رو میتر کندن های من امر دادم که بینه تو حد امکان یراق با دستا رو بزرگ کرد یا که با دستگیر کنید تأمینی امنیتی شهروندان تأمینی امنیتی ملی تأمینی امنیتی دولت این فونکسیه و وظیفه دولت است و رهبری دولت.
هنوز نظر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به این اظهارات در دست نیست ولی در یک بیانیه 15 ایون پیمان ملی تاجیکستان سرکوب وحشیانه و سیستماتیکی حکومت تاجیکستان از جمله تعقیب و شکنجه بازداشت و حبس های طولانی و قتل و ترور علیه مردم بدخشان و بازداشت های اخیر چند ساکن دیگر ولایت محکوم شده است. تحلیلگری تاجیک ظفر نوروف که سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان را دیده است گفت اشاره پرزیدنت امامعلی رحمان به شرایط خاصه ولایت بدخشان در سالهای بعد جنگ شهروندی بود. بندش این تحلیلگر در حالی که تمام فرماندهان صحرایی و پیشواهای جنایی در سراسر تاجیکستان نابود و یا زندانی شدند و قلمروهای کشور به اطاعت حکومت مرکزی می درآمد گروه های جنایی بدخشان دوامی 30 سال تا سال 2022 با سبب های نامعلوم پاکاری نشدند. حالا به تخمین این تحلیلگر شاید شرط های بازی های گیاپلیتیکی و داخلی ایواز شدند و حکومت مرکزی به قرار آمد که از شخصیت های تاثیرگذار در بدخشان خلاص شود. او میگوید در این شرایط پیش از همه چین فعالتر شده احتمالاً برای سرمایه گذاری به ولایت مختار کوهستان بدخشان طرحهای نوی پیشنهاد کند که به راه و صنعت معدن و ساختمان ربط خواهد داشت. قبلا تحلیلگری غربی دکتر سوزان لوی سانچز هم اهمیت بدخشان آرام و امن را برای مقامات مرکزی در پیش بردی سودا و تجارت با سرمایه گذاری عظیم این کشور چین همسایه تاکید کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
از زمان کسب استقلال تاجیکستان، هزارها تاجیکستانی در جستجوی مکان امن و زندگی بهتر در کشورهای خارجی پناهنده شدند. برخی از آنها با بهتر شدن وضعیت به کشور برگشتند، اما تعداد زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی باز هم پیشه پناهندگی را انتخاب کردند. همکنون صدها هزار تاجیکستانی ها شهروندی روسیه را دریافت کردند که نوعی از پناهندگان اقتصادی دانسته می شوند. در روز جهانی پناهندگان من اسکندر فیروز با برخی از گریزه های تاجیک و سیاست شناسان صحبت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. روند پناهجویی تاجیکستانی ها بعد از کسب استقلال تاجیکستان در سال 1991 و آغاز جنگ شهروندی شروع شده به گفته صاحب نظران تا حال ادامه دارد. نخست در آغاز دهه 1990 اقلیت های ملی تاجیکستان به مثل روستبارها و یهودی ها دست جمعانه کشور را ترک کردند. ده ها هزار ساکن تاجیکستان در افغانستان پناه بردند و تعداد از آنها با امضای سازشنامه صلح تاجیکان به وطن برگشتند، اما تعداد از بازگشت به وطن خودداری کردند. یک سال بعد با آغاز جنگ شهروندی چهره های فرهنگی و متخصصان در جستجوی مکان امن در خارجه تلاش دریافت پناهندگی کردند. در میان این افراد شاعر مشهور تاجیک بازار صابر نیز بود که بعد از سالهای زیاد به وطن برگشت، اما در نهایت در آمریکا فوتید و جنازه جنازه‌اش به دوشنبه آورده شد. روشن تیموریان یکی از فعالان حرکت آزادی خواهی در تاجیکستان بعد از آغاز جنگ شهروندی در پی بی‌نظمی‌ها و بی‌سروسامانی‌ها در کانادا پناهنده شد و افزود توانست است در این کشور خارجی مقام برای خود پیدا کند. در صحبت با رادیو آزادی جناب تیموریان گفت که فعلا به عنوان استاد دانشگاه شهر مونتریال درس می دهد.
این کشور برای ما خیلی کارهای زیادی رو خواسته برای خانواده ما و فرزندان انجام داد و بچه ها خیلی موفق هستند. خوشبختی دیگر وجود ندارد و ما خیلی شکر گذاریم.
در سالهای جنگ داخلی در تاجیکستان نه همه از علاقمندان مهاجرت توانستند در کشورهای پیشرفته پناهنده شوند. تعدادی در روسیه و قزاقستان به مثل زید سعیدوف با تجارت زندگی خود را میچرخاندند، اما مقامات زید سعیدوف را نیز به تاجیکستان دعوت کرده در نهایت وزیر صنعت کشور تعیین کرد، اما بعد از مدتی با بهانه‌های مختلف او را به سالهای طولانی زندانی کرد. عبدالمنان شیرعلیف نیز در آن سالها در تاجیکستان مشغول صاحبکاری بود، ولی در پی فشارهای مقامات سال 2015 وادار شد کشور را ترک کند.
همین سرسانی ها و همین مشکلات مهاجرت بهتر و آسان‌تر از آن است که فرزندان مثلا برای پیشواز یک نفر مصرف کردند، شعار پرتایی کنند، سرودخوانی کنند.
پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک نیز بر این نظر است که روند پناهجویی در تاجیکستان از آغاز جنگ داخلی تا حال قطع نشده است.
پس از امضای سازشنامه صلح پدیده این پدیده آمد، اوج گرفت مهاجرت محنتی که تا حال این پدیده دوام دارد.
در همین حال UNHCR دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که سال 2021 شمار افراد پناهجو در جهان به حد افزایش یافته است که راه حل های موجود برای کمک به این قشر مردم دیگر کفایت نمی کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر بازداشت کارمند ملیسه تاجیک از جانب مقامات قرغزستان را با گمان قاچاق بیش از 33 کیلو مواد مخدر تصدیق یا رد نکرد. معلوم نیست که آیا جانب تاجیکستان هم این قضیه را که یک روز بعد حادثه نوبتی در مرز و کشتار یک سرباز از تیر نظامیان قرغزستانی در ناحیه اسفره نشر شده است تحقیق میکند یا نه؟ من میرزا نبی خالق‌زاد راجب به این موضوع گزارش بیشتر ای را خواهم کرد. وزارت کارهای داخلی قرغزستان با نشر یک خبر روز 15 ایون ادعا کرد که یک کارمند ملیسه تاجیکستان با بیش از 33 کیلوگرم مواد مخدر در حدود ولایت بادکن بازداشت شده است. در گزارش ویدیویی وزارت چهره گمانبری بازداشت شده و هم کارمندان حفظ قانونی در این عملیات اشتراک کرده سیاه کرده شده، تنها چند چیز نشان داده شده است که گویا به شهروندی تاجیکستان بودنی او اشاره میکند. از جمله شهادت نامه کارمند ملیسه و رقمی شهادت نامه، خلطه آرده که در آن گویا مواد مخدر جای داده شده است، با حرفای تاجیکی و منسوب بودنشان به تاجیکستان اشاره میکنند. بنابر خبر مقامات انتظامی قرغزستان، در عملیات مقامات حفظ قانون دو شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات قرغزستان یکی از آنها را سازماندهنده گروه با نام آ سال تولدش 1960 و دیگری را عضو گروه سرژانت کلان میلیسه ایم تولدش سال 1982 معرفی کردند. وزارت کارهای داخلی قرغزستان گفته است که بازداشت شده ها در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شوند. در خبر مقامات قرغزستان بسیار سوال ها بی جواب می مانند. از جمله گفته نشده است که این بازداشت در کدام موضع بادکن و دقیقا در کدام سنه صورت گرفته است. از روی سر و لباس نفرانی که در این نوار ویدیویی دیده می شود، گمان کردن ممکن است که حادثه نه تابستان بلکه در موسم سرد رخ داده است. پرسش بی جواب دیگر این است که تا کنون حادثه بازداشت گویا خادم ملیسه تاجیکستان به ماجرای دیروزه مرزی ربط دارد که در آن یک سرباز کشته و چند نظامی دیگر تاجیک مجروح شدند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 میون بر رادیو آزادی گفت از این خبر آگاهی ندارند و صحتی آن خبر را تصدیق و رد نکردند. تلاش‌های رادیو آزادی برای گرفتن نظر مقامات دیگر وزارت کار داخلی بی نتیجه بود، در حالی که چند نفرشان از حادثه اظهار بی خبری کردند. یک نفر گفت که درستی خبر را میسنجند و تنها بعد این اظهار نظر میکنند. خبر بازداشت کارمند ملیسه تاجیک با گمان قاچاق مواد مخدر در قلمرو کشور همسایه حادثه نو نیست. 6 سال قبل یک کارمند ملیسه تاجیک با نام مرادعلی ابراهیموف در قرغیزستان با مواد مخدر بازداشت شده بود، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که این کارمند ملیسه یک ماه قبل از بازداشتش با فرمان وزیر بنابر کردار ناشایسته پس زدن شان و شرف کارمندان مقامات کارهای داخلی تحت رقم 39 فوریه سال 2016 آزاد کرده شده است. مقامات قرغیزستان مانند به بازداشت امروز شهادتنامه و رقم شهادتنامش را به نشر رسانیده بودند، ولی نامش سیاه کرده شد. در این خبر محل بازداشت او ذکر شده بود. با اطلاع رسمی خدمات ضد مواد مخدر قرغیزستان، سال 2015 از جانب خادمان این ساختار 11 شهروند تاجیکستان با گمان انتقال مواد مخدر به قلمرو قرغیزستان بازداشت شدند. حادثه اخیر در حال رخ می‌دهد که روابط سیاسی میان تاجیکستان و قرغیزستان در بیش از 30 سال استقلالیت به پایان‌ترین سطح بی‌اعتمادی فرآمده است. مناقشه پرخشونت سه روزه پایان ماه اپریل سال 2021 که با کشته و زخمی شدن ده ها ساکن ملکی و نظامیان از تاجیکستان و قرغیزستان انجامید، نقطه اوج بحث‌های مرزی دو همسایه گردید. با وجود تلاش‌های ظاهری مقامات دولتی دو کشور به مذاکره و حل این بحران، در بیش از یک سال بعد این حادثه و مناسبت‌ها زیاد تغییر نکرد و میزان ناباوری و بی‌اعتمادی به همدیگر باقی می‌ماند. تاجیکستان و قرغیزستان را بیش از 970 کیلومتر خط مرز از هم جدا می‌کند، ولی حل نشده ماندن مقام بحثی بیش از نصف این قلمرو بحث و مناقشه‌ها را در سال‌های اخیر شدت بخشیده است. برخی تحلیلگران تصمیم و اصرارات عوام فریبانه و پولیستی رهبران سیاسی را یک دلیل دیگر عمیق‌تر شدن بحران در مناسبت‌های دو همسایه می‌نامند.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که شماری از مقام‌های پیشین حکومت افغانستان پس از سقوط کابل به دست طالبان خانه‌های گرانبهای در آمریکا و دیگر کشورهای خارجی خریدند و حالا با خانواده‌های خود در این مکان‌های با حشمت زندگی می‌کنند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. روزنامه وال استریت جورنال این گزارش را پس از بررسی سند و حجت‌ها و مصاحبه‌ها تهیه کرده است. این روزنامه گفته است که سرمایه ها و دارایی های برخی از مقام های کابینه اشرف غنی پرزیدنت پیشین، افراد نزدیک به حلقه تصمیم گیریش و وکیلان به کشورهای انتقال یافته است که اکثرا دسترسی به دارایی ها محدود است. با سقوط کابل به دست طالبان شمار زیادی از مقام های دولتی افغانستان به خارج از این کشور رفتند. با گفته یکی از همکاران اشرف غنی به وال استریت جورنال، آقای غنی با همسرش نخست در یک مهمانخانه 5 ستاره در ابوظبی جابجا شدند و سپس رولا غنی همسری اشرف غنی یک ویلا یا بستانسرای خصوصی را برای زندگیشان انتخاب کرد. در این میان اکلیل حکیمی، یک از وزیران مالیه حکومت غنی، حدود 10 مکان را در آمریکا خریداری کرده است که بر اساس یافته های این روزنامه قیمت عمومی آنها بیشتر از 10 میلیون دلار است. در گزارش گفته شده است آخرین جایی که این وزیر پیشین حکومت افغانستان و خانومش در یک بنای بلند آشانه خریدند 1,100,000 دلار قیمت دارد و در ساحل بحر در ایالت کالیفرنیا می باشد. در گزارش نوشته شده است که این خانه ها در زمانی در مقام وزیر مالیه کار کردن آقای حکیمی و پس از افغانستان را ترک کردن او خریداری شدند. وال استریت جورنال موافق نشده است که در این باره نظری آقای حکیمی را بگیرد. خالد پاینده، سرپرست پیشین وزارت مالیه افغانستان، در رابطه با این گزارش وال استریت جورنال واکنش نشان داده است. بر اساس این گزارش وال استریت جورنال، آقای پاینده نیز دو خانه در نزدیکی واشنگتن دارد که یکی از آنها با پول نقد خریداری شده است. این گزارش ارزش آنها را بیش از 1,000,000 دلار گفته است. خالد پاینده در یک نامه به وال استریت جورنال گفته است که این دو خانه را در سالهای 2017 و 2022 و پیش از آغاز کارش با حکومت اشرف غنی خریده است و گفته است پیش از این که در حکومت وظیفه بگیرد در بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و دیگر نهادهای مالی بین المللی کار کرده است. او پیشتر به یک رسانه آمریکایی گفته بود که برای تامین خراجات زندگی خود در آمریکا مجبور شده است تکسیرانی کند. بر بنیاد این گزارش، مصطفی مستور، وزیر اقتصاد حکومت غنی و خواهرزاده عبدالله عبدالله، مالک یک طرح در محله رشد یافته در دبی است. آقای مستور گفته است که او پیش از اینکه وزیر اقتصاد شود، این سرمایه گذاری را کرده است. وی در یک پیام الکترونی با وال استریت جورنال نوشته است: هیچ چیزی پنهانی وجود نداشت و این تنها سرمایه گذاری من در دبی بود. مصطفی مسعود حالا در یک بلند آشیانه در استانبول زندگی میکند که با گفته خودش ماها پیش از فروپاشی حکومت افغانستان در ترکیه خریده است. این روزنامه نوشته است که حمدالله محیب، مشاور امنیت ملی اشرف غنی، چند ماه پیش از سقوط کابل همسر باردارش را به مهمانخانه در ابوظبی انتقال داده بود و امارات متحده عربی خراجات آن را پرداخت کرده است. خانواده آقای محیب بعداً به یک خانه دیگر انتقال یافته است. گفته شده است که این خانه به مادر همسری محیب تعلق دارد. همسری آمریکایی تبار حمدالله محیب نیز مالک یک خانه در شمال شرق واشنگتن گفته شده است. آقای محیب خود به وال استریت جورنال این را تایید کرده است، اما گفته است که خودش در هیچ جای دنیا خانه با نام خود ندارد. عطا محمدی نور، والی پیشین بلخ، نیز به یک خانه در منطقه گران قیمت دبی با نام نخل که شامل گروهی از جزیره های مصنوعی در شکل درخت خرما نقل مکان کرده است. سخنگوی عطا محمدی نور گفته است که این تنها خانه است که والی پیشین بلخ در خارج از افغانستان دارد. شماری از مقام های بلندپایه حکومت پیشین افغانستان با درخواست برای انجام مصاحبه راضی نشدند. عبدالرشید دوستم، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، در ترکیه به سر میبرد. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، یک روزنامه‌نگار محلی عکسی را در توییتر نشر کرد که نشان میداد دوستم در محل زندگی خود در یک منطقه گران قیمت در انقره از مهمانهای خود استقبال میکند. گزارش نوشته است که نتوانستند معین کنند که آقای دوستم چی وقت این خانه را خریداری کرده است. سخنگوی دوستم هم از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است. پیش از این هرچند اتهام درباره انتقال 169 میلیون دلار آمریکایی از سوی اشرف غنی و همراهانش پس از سقوط کابل مطرح بود، اما بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان دو هفته پیش در گزارش گفت که آقای غنی و همراهانش شاید حدود 500 هزار دلار را با خود برده باشند.
یک دل میگه
سلام ایده مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوب